رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز، فرهاد میلاد هستم در استودیو رادیو آزادی در دوشنبه، ساعت در اینجا 6 صبح.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری بامداد چهارشنبه 10 دکبر در استودیو رادیو آزادی در پراگ. ساعت و وقت پراگ 2 شب است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم. در آغاز توجه کنید به وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا ابری بوده، باران میبارد. در دوشنبه روزانه 10 درجه و شبانه 4 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه تا 10 درجه، شبانه تا 5 درجه گرم خواهد بود. در ولایت سوخت هوا شبانه 9 و روزانه 2 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه 6 درجه گرم و شبانه 1 درجه سرد خواهد شد. هوای ناحیه های تابه مرکز نیز ابری بوده، از 4 تا 10 درجه گرم می شود. شنوندگان ارجمند، اکنون توجه کنید به سرخطی مهمترین خبرهای این ساعت.
امروز در سراسر جهان روز حقوق بشر تجلیل می شود.
در یکاترینبورگ روسیه تظاهرات 12 روزه مهاجران کاری تاجیک بعد از اجرای درخواستهایشان به پایان رسید.
فرمانده نیروهای آمریکا در خاور میانه و افغانستان پیشنهاد کرده است که شماره نیروهای ائتلاف بین المللی در افغانستان تقریبا 2 برابر افزایش یابد.
والی ایالت ایلینویس آمریکا، مرکزش در شهر شیکاگو، برای زدوبند رشوه‌خوری بازداشت شده است.
و امریکا راه‌های آلترناتیوی تأمین نیروهایش در افغانستان را می‌جوید.
تفصیل خبرها.
بانک جهانی اعلام کرده است که بحران سرتاسری مالی با پیشرفت کشورهای در حال رشد ضرر می‌رساند. در یک گزارش نوی خود، بانک جهانی پیشگویی کرده است که در سال 2009 اقتصاد جهان تنها 0.09% رشد خواهد کرد. این پیشگویی در حال منتشر شد که کانادا برنامه تنظیم مالی خود را اعلام کرده است. در واشنگتن قانونگذاران سعی می‌کنند درباره یک کمک 15 میلیارد دلاری به سه شرکت تولید کننده ماشین به توافق برسند.
باراک اوباما، رئیس جمهور منتخب آمریکا، می‌گوید وی از ادعا درباره این که والی ایالت ایلینویس رود بلاگویویچ تلاش کرده است کرسی سناتوری این ایالت را بفروشد خیلی متاسف است.
من با والی یا با دفتر وی تماس ندارم و همین گونه من نمیدانم که چی میگذرد.
مقامات فدرالی آمریکا دیروز رود بلاگویویچ، والی دموکرات ایالت ایلینویس آمریکا، را به اتهام زدوبند رشوه‌خوری بازداشت کردند. وی تلاش داشته است یک کرسی خالی شده سنت آمریکا را که تا حال باراک اوباما رئیس جمهور منتخب اشغال میکرد به شخص مورد نظر خود بفروشد. FBI یا دفتر فدرالی بازرسی میگوید گفتگوهای تلفنی بلاگویویچ 51 ساله ثبت شده است و گفته می شود وی برای درآمد خود و خانومش پتی خواسته است به اصطلاح پول کار کند. اوباما میگوید وی خیلی متاسف است و از این کار خبری ندارد. جان هریس، رئیس دفتر والی این ولایت، نیز بازداشت شده است.
پلیس هندوستان نام و عکس های 9 نفر از تندروهای گمانبر به حمله های تروریستی ممبئی هندوستان را به نشر رسانده است. بنابر اطلاع پلیس، همه این افراد از پاکستان بوده اند. هندوستان گروه تندروی لشکری طیبه را که در پاکستان در منطقه کشمیر جایگیر است، در این حمله ها و کشتار 170 نفر متهم می داند. دیروز پاکستان اظهار داشت که هیچ یک از گمانبران حمله ممبئی را به هندوستان تسلیم نخواهد کرد.
جنرال دیوید پتریوس فرمانده نیروهای آمریکا در خاورمیانه و افغانستان گفته است و پیشنهاد کرده است که شماره نیروها در افغانستان افزایش یابد و این نکته را در روم در مرکز مطالعات آمریکا اظهار داشت و پیشنهاد کرد که شماره نیروها تقریبا دو برابر افزایش داده شود و انتظار می رود که دیوید پتریوس امروز با سیلویو برلوسکونی نخست وزیر و ایگنازیو لاروسا وزیر دفاع ایتالیا دیدار و گفتگو کند.
نیروهای بین المللی کمک امنیتی در افغانستان یا ایساف گفتند آنها یکی از فرماندهان ارشد طالبان را در ولایت لوگر این کشور به قتل رسانده‌اند. در اعلامیه منتشره آمده است محمد بابی فرمانده طالبان در جریان عملیات مشترک نیروهای ایساف و واحدهای ارتش افغانستان کشته شده است. بابی مسئول کشتارهای متعدد و شکنجه اهالی بود.
امروز در روز حقوق انسان در تاجیکستان 60 سالگی اعلامیه حقوق بشر را تجلیل میکنند. اعلامیه حقوق بشر اولین سند بین المللی است که برابر حقوقی و آزادی تمام انسانها را بعد از تولد اعتراف میکند. نمایندگی دفتر حقوق بشری سازمان ملل متحد در تاجیکستان میگوید بیش از 80 نفر به شمول اعضای مجلس عالی، وزارتها، مقامات و نمایندگان جامعه شهروندی تاجیکستان امروز در دوشنبه جمع میآیند تا دورنما و توصیه های مربوط به حقوق بشر در کشور را مورد بحث قرار دهند. در این نشست همچنین مسئله های سازمان اینستیتوت ملی مسئول حقوق بشر، دسترسی به عدالت سودی، اصلاحات دادگاهی حقوقی تاجیکستان و اجرای عهده‌داری های بین المللی از سوی این کشور در مورد حقوق بشر مورد بحث قرار خواهد گرفت.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را با گزارش های خبری ادامه می دهیم.
امروز در سراسر جهان روز حقوق بشر برگزار می شود. سال جاری این روز با 60 سالگرد تصویب اعلامیه حقوق بشر مصادف می آید. سازمان ملل متحد در رابطه با این سالگرد از مدت ها قبل آمادگی را آغاز و در کشورهای مختلف جهان تدابیر را برنامه ریزی کرد تا مردم بتوانند بیشتر از حقوقهای بنیادی خود آگاه شوند.
در سراسر جهان در رابطه با روز حقوق بشر امروز تدابیر انجام می گیرد و مردم بر ضد بی‌عدالتی و تبعیض نژادی و برای تأمین برابری و عدالت صدا بلند میکنند. بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد در آستانه روز حقوق بشر به جهانیان چنین پیام فرستاد.
On this human rights day, it is my hope that we will all act on our collective responsibility.
در این روز حقوق بشر من امیدوارم که همه ما به طور دست جمعانه مسئولیت خود را برای حمایت از حقوق طبق مقررات اعلامیه عمومی انجام می دهیم. ما همه تنها زمان می توانیم از این سند افتخار کنیم که اصول آن در هر جا و برای همه به اجرا رسد. اعلامیه حقوق بشر در سال 1948 زمانی به تصویب رسید که جهان هنوز دامنگیری پیامدهای جنگ جهانی دوم بود و حقوق بشر در وضع خوب قرار نداشت. حقوق انسان در شکل‌های گوناگون پایمال می‌شد. با نظر داشت چنین وضع در سازمان ملل متحد به خلاصه رسیدند که برای جلوگیری از چنین وضع یک سند عمومی ضرور است تا آن حمایت از حقوق هر فرد سیاره را در الهیدگی فرا بگیرد.
خانم الیانور روزولت همسر فرانکلین روزولت یکی از رؤسای جمهوری پیشین آمریکا که 60 سال پیش در روز تصویب اعلامیه حقوق بشر ریاست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد را بر عهده داشت 9 دکمبر سال 1948 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در لحظه های قبل از تصویب این اعلامیه چنین گفته بود:
We stand today at the threshold of a great event, both in the life of the United Nations and in the life.
ما امروز در آستانه رویداد بزرگ هم برای سازمان ملل متحد و هم برای نوع بشر قرار داریم. این اعلامیه حقوق بشر در آینده می تواند در همه جا برای همه به دستورالعمل بین المللی تبدیل یابد.
They will become the international Magna Carta of all men everywhere.
سال جاری تدابیر مربوط به روز حقوق بشر زیر شعار افتخار و عدالت برای همه ما برگزار می شود. فرهاد، به نظرم امروز در تاجیکستان نیز در رابطه با روز حقوق بشر برنامه های در نظر گرفته شده است و در مجموع وضع حقوق بشر در این کشور چگونه است؟
خب نور محمد، وقت روی وضع حقوق بشر در تاجیکستان صحبت می شود، یک قطار مشکل پیش نظر می آیند که چند سال به این سو به تکرار به خصوص از سوی سازمان های بین المللی و داخلی دفاع از حقوق بشر و احزاب سیاسی و جامعه شهروندی ذکر می شود. در گزارش هایی که از سوی سازمان های با نفوذ بین المللی از قبیل دفتر نظارت بر حقوق بشری سازمان ملل متحد، رعایت قانون در تاجیکستان، فعالیت محدود احزاب سیاسی، سازمان های اجتماعی، برگزاری انتخابات های ناشفاف، بی‌عدالتی دادگاهی، وضع طاقت فرسای زندان و بازداشتگاه ها، محدودیت آزادی سخن و وجدان، فشار به مطبوعات، زندانی شدن مخالفین سیاسی، فشار سری سازمان های غیر حکومتی، نقض حقوق زن، قاچاق انسان و استفاده نیروی کاری نورسان و دیگر مسائل مربوط به حقوق بشر مورد ارزیابی قرار می گیرند. سالهای اخیر به خصوص برخی از اقدامات و تصمیمات دولت که باعث ایجاد محدودیت ها در زمینه آزادی بیان، نقض حقوق مدنی و آزادی های دینی در این کشور شده است، نگرانی ها را در داخل خارج کشور به وجود آورده است. شاکرجان حکیموف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، بر این نظر است که این همه بیشتر از سوی مقامات رسمی به خاطر نگه داشتن قدرت ایجاد می شود.
اساسا حقوق های شهروندان جمهوری تاجیکستان از جانب سطح های مختلفی مقامات اجرایی حکومت دولتی رعایت کرده نمی شود.
بستن مساجد، منع دختران حجاب پوش از شرکت در درس ها و حتی هنگام تجارت در بازارها به حیث نمونه، ایجاد محدودیت ها در آزادی وجدان ارزیابی می شوند. ضمناً برخی از قوانین از جمله قانون درباره تنظیم انعنه و مراسم که سال گذشته به تصویب رسیده بود، از سوی برخی از کارشناسان و روحانیان تا به حال مورد انتقاد قرار می گیرد. محمد شریف همتزاده، رهبر معنوی حزب نهضت اسلامی و یکی از دو وکیل این حزب در پارلمان تاجیکستان، می گوید این قانون به نفع جامعه تمام نشد.
قانونی که قبول شد برای تنظیم رسم و آیین ها و مراسم ها برای محدود کردن نفوذ دینداران نگران داشته بوده است. این اشتباه و غلط است. اشتباه و غلط برای اون است که نظام اتهیستی شوروی این کار را کرد و نتیجه دلخواه هم نداد.
نمایندگان برخی از احزاب سیاسی تاجیکستان میگویند دولت تاجیکستان تلاش های پیوسته اش جهت کمرنگ نشان دادن شرکت آنها را در حیات جامعه ادامه داده است. امنیت عبدالنظر، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، یکی از احزاب مخالف حکومت، میگوید حکومت تمام شرایط را تنها برای حزب حکمران خلق دموکراتی فراهم آورده است.
از روی قانون‌های جمهوری تاجیکستان، ایدئولوژی یگان حزب باید ایدئولوژی دولتی نباشد. لیکن تا دازه ما اطلاع داریم و این حقیقت است، در تمام شاخه های قانونگذاری جمهوری تاجیکستان، در پارلمان، هم در مجلس نمایندگان، در مجلس ملی، تمام اعضایان این دو مجلس نمایندگان حزب خلق دموکراتی است.
همچنین موارد استفاده شکنجه در بازداشتگاه ها، وابستگی حاکمیت دادگاهی بر حاکمیت اجرایی و شرایط بد زندان ها از دیگر مسئله هایی هستند که در بحث ها روی حقوق بشر در تاجیکستان ذکر می شوند. عبدالقیوم یوسفوف، یک وکیل دفاع، می گوید در بازداشتگاه ها برای به دست آوردن تصدیق و وادار کردن به اعتراف گناه از فشار و شکنجه فراوان استفاده می شود.
تجربه نشان می دهد که اساسا استفاده می کنند از چوب دست های رزینی، دوبینکه ها، یک دویم از قوه برق کم شدت، تلفن های سیاره که آنها 110 وات قوت می دهند و شدت آن برابر 3 امپیر است. برای سلامتی ضرر دارد ولی مرگ‌آور نیست. و اینچنین حالت های دیگر که شخصانی در تحت تحقیق قرار داشته را از پایشون بسته در شیفت ها کشول می کنند و در حالت سرنگون نگاه داشته، باز با همون چوب دست های ریزینی، دوبینکه ها و قسمت های گناگینی بدنشون ضربه می رسند.
در برخی از گزارش ها در مورد وضع حقوق بشر در تاجیکستان، این کشور افتوریتری یا خودکامه نامیده می شود. خب نور محمد، این همه یک رجوع کلی بود روی وضع حقوق بشر در تاجیکستان که طی یک سال اخیر ما شنیدیم و امروز در دوشنبه هم یک قطار تدابیر بخشیده به این روز صورت خواهند گرفت و باز در این موضوع در برنامه های بعدی همان البته صحبت ها خواهیم کرد.
تشکر فرهاد. به شنوندگان خود بار دیگر یادآوری میکنیم که نظری تحلیلگران تاجیک درباره وضع حقوق بشر در تاجیکستان را در رابطه با روز حقوق بشر میشنیدند. در همین حال اهالی شهر پنجکند میگویند حقوق آنها را مقامات رسمی ناحیه پایمال میکنند و آنها پایمال شدن حقوق خود را در نبود گاز و برق و آب آشامیدنی میبینند.
بله، به عقیده آنها هر شخص در زندگی باید با آب و انرژی، یعنی با واسطه های عادی و اولین درجه زیست تامین باشد. بیایید در این باره گزارش شاهین روشن، خبرنگار رادیو آزادی را در پنجکند با هم بشنویم.
اکثر ساکنان ناحیه پنجکند واقع در 300 کیلومتری شمال تاجیکستان بر آن نظرند که اگرچه تاجیکستان دولت دنیوی حقوق بنیاد و دموکراتیست، ولی شهروندان آن نه همه وقت از حق و حقوقهای خیش برخوردارند. آنها میگویند در حالی که قانونهای موجوده کشور اکثرا عملی نمیشوند، چگونه از اجرای حق و حقوق انسان و قانونهای عموم بشر میتوان حرف زد؟ صالح ظفر، یک تن از ساکنان شهر پنجکند میگوید اکثرا عرض و شکایت مردم که عملی شدنش را سرقانون و سایر قانونهای عمل کننده کفالت داده است، از جانب مقامات محلی، راهبران و اشخاص مسئول نادیده گرفته می شود.
در بسیار مواردها حقوق مردمان پایمال کرده می شوند. بارها در مسئله شرایط زیست زندگانی از قبیل کمبود برق، گاز طبیعی، آب، بارها به مقامات دخلدار مراجعه کرده باشیم هم صرف نظر کرده می شود یا که در این مورد چاره دیده نمی شود.
عبدالواحد رسولوف، یکی دیگر از ساکنان، گفت بنابر آن که به هنگام طلب حق و حقوق خیش انسان ها از جانب مقامات، سروران و خدمات و مؤسسه ها تعقیب و یا تحقیر می شوند، آنها از هراس، از عرض و شکایت خودداری می کنند و یا خود باوری ندارند که شکایت آنها طبق قانون حل خود را یابد. و افسود هفته قبل ساکنان محله آنها از نبود گاز، آب و برق به حکومت ناحیه شکایت آوردند، اما گفت او تا به حال جز وعده کارمندان حکومت کار دیگر به اجرا نرسیده است و به گفته او این گونه مناسبت حکومتداران یک نوع قانونشکنی و پایمال حقوق شهروندان بوده است.
ساکنان محله سغدیا در موضع پیمکه 14 چندی مراتبه از نرسیدن آب و نبودن برق و گاز به مقامات دخلدار مراجعت کردند، از جمله از حکومت شهر نیز، و آنها وعده های زیاده دادند. چنین عمل 3 سال اینجانب ادامه دارد، لیکن یکان نتیجه را ندیده‌ایم.
در همین حال مقصود شریفوف، یک تن از حقوق شناسان محلی، با تصدیق این افکار ساکنان در صحبت بر رادیو آزادی گفت طبق نشانداد سرقانون و قانونهای عمل کننده تاجیکستان هر یک پیشنهاد و عرض و شکایت شهروندان باید سری وقت حل خود را یابد. راجع به شرح این مسئله به کارمندان حکومت ناحیه پنجکند مراجعه کردیم، ولی آنها از شرح این مسئله خودداری کردند. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکند.
شکایت اهالی ناحیه پنجکند از نبود آب و انرژی در زمستان سرد که آن را نقض حقوق خود ارزیابی میکنند.
و باز هم موضوع حقوق بشر. کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد فهرستی مشورتهایش را درباره قطع اذیت و آزار و شکنجه بازداشت شدگان و محبوسان به حکومت قزاقستان پیشنهاد کرده است. این فهرست که عبارت از 16 ماده بود، حالا به سبب بدتر شدن وضع به 27 ماده رسیده است.
سازمان ملل متحد این چنین به آستانه مشورت داده است که یک نهاد ویژه نظارت بر موردهای شکنجه را تأسیس دهند تا که مستقلانه عمل کرده حالتهای اذیت و آزار بازداشت شده ها را مورد تحقیق همه‌جانبه و منصفانه قرار دهد. فعالان حقوق انسان در قزاقستان از این مشورت های سازمان ملل متحد طرفداری میکنند، اما میگویند احتمالاً اجرا شدن همه این توصیه ها کاری چندان آسانی نباشد. خبرنگار آزادی در المتان نصیب جان امانی گزارش میدهد.
در قزاقستان همانا محبوسان و بازداشتگان را با راه های گناگون شکنجه می دهند. به گفته یوگنی جوفتی سروری بخش بین المللی حقوق انسان و حمایه قانون در قزاقستان، این در حال است که این کشور ماه آگوست سال 1998 قرارداد سازمان ملل متحد علیه شکنجه را پذیرفت و از ماه فوریه سال روان صلاحیت کمیته سازمان ملل متحد علیه شکنجه را جهت بازرسی هر گونه مراجعه فردی و بین دولتی علیه قزاقستان رسما اعتراف کرد. از سال 2001 به این طرف قزاقستان دو مرتبه به کمیته سازمان ملل متحد علیه شکنجه معرضی خیش را پیشنهاد نمود. ولی طوری آقای جافت تاکید کرد هنگام بررسی این مسئله معلوم گردید که در کشور شکنجه نظر و پیشتر بیشتر استفاده گرده است. زیرا اگر کمیته سازمان ملی متحد علیه شکنجه بعد بازرسی معرضی اولی قزاقستان جهت بهتر کردن وضع 16 پیشنهاد کرده باشد، الان بعد معرضی دوم کمیته سازمان ملی متحد 27 پیشنهاد به میان گذاشت. یکی از پیشنهادهایی که در هر دو حجت کمیته سازمان ملل متحد بیان یافتند این مربوط به خودی دقیق کردن مفهوم شکنجه است.
اپریدیری کنوانسیو اون پردپلاگای نه تولکا نیکی دیستویا ترسکریس نو یک بیزدیستوی.
به گفته سروری بخش بین‌المللی حقوق انسان و حمایه قانون در قزاقستان، در قرارداد سازمان ملل متحد چنین ذکر کرده است که شکنجه نه تنها عملی مشخص است بلکه بی‌طرفی، رضایت خاموشانه و اغوا نیز از نوع‌های شکنجه اند و این نکته‌ها در قانون جنایی قزاقستان ذکر نشده. همچنین آقای جافتیس افسود در قرارداد تاکید شده است که برای شکنجه همه اشخاص رسمی باید مجرم دانسته شوند، ولی قانون قزاقستان تنها اشخاص منصبدار نهادهای انتظامی را به نظر گرفته است. بر علاوه طوری در هر دو پیشنهاد ذکر کرده است تا به حال در قزاقستان نهادی نیست که شکنجه را مستقلانه و مؤثر بازرسی نماید. یکی از نکته‌هایی که هنگام نشست مطبوعاتی به طور ویژه تاکید گردید این است که تا به حال در قزاقستان شکنجه را تنها عملی زورآوری می‌حسابند که نسبت به شخص بازداشت شده و یا در محبس بوده استفاده می‌کنند. جنیس تورمحمدتوف رئیس اجرایی صندوق جمعیتی منشور حقوق انسان میگوید که حتی استفاده سخنهای ناروای و بد بودن شرایط زندگی شخص بازداشت شده و سری وقت ثبت نام نکردن او نیز شکنجه علیه شخص. خانم تورمحمدتوف در این رابطه افزود:
اگر человек по отношению другого допрашиваемого, опрашиваем задержанного, подозреваемого, обвиняемого там, подсудимого применяет даже словесные.
رئیس اجرایی صندوق جمعیتی منشور حقوق انسان تاکید میکند که اگر انسان علیه شخص دیگری مورد پرسش قرار داشته و یا بازداشت شده، گمانبر، متهم و یا محبوس حتی کدام سخن ناجا میگوید، این هم شکنجه است. شرایط نگهداری بازداشتگان و یا محبوسان نیست اگر بد باشد، این نیز به شکنجه تعلق دارد. در کوچه شخصی ثبت نام نشده را بازداشت میکنند، چون این حالتهای نیز بسیار رخ میدهد که آن شخص را ثبت نمیکنند و این عمل نیز شکنجه است.
очень много бывает ситуаций, когда человек не зарегистрирован. Это тоже можно рассматривать как.
مگفتی خانم تورمحمدتوف از شوین نوعهای شکنجه در قزاقستان زیاد استفاده میبرند و معین کردن شماره عمومی شکنجه بسیار مشکل است. نصیب جان امونی، رادیو آزادی، الماتی.
مشورت های نوی سازمان ملل متحد به مقامات قزاقستان در امر رفع شکنجه در بازداشتگاه های این کشور.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
شنوندگان گرامی، شما مجله بامداد چهارشنبه رادیوی آزادی را مستقیما از پراگ و دوشنبه می شنوید. یادآور می شوم که گردانندگی این برنامه را در پراگ من نور محمد خالزاده و در دوشنبه همکارم فرهاد میلاد بر عهده داریم. ادامه برنامه. در شهر یکاترینبورگ روسیه تظاهرات اعتراضی مهاجران کاری تاجیک بر ضد کاردهندگان به پایان رسید. بعد از مداخله دادستانی و ریاست داخلی ولایت سویردلوفسک، شرکت الفاستروی روز سه‌شنبه به پرداخت دستمزد مهاجرین کاری شروع کرد.
در تاجیکستان توسط مطبوعات به ویژه برنامه‌های رادیوی آزادی از این اعتراض مهاجران کاری تاجیک هم مقامات و هم مردم خبر دارند. و این نکته نیز روشن است که مسئولین ریاست مهاجرت وزارت داخلی تاجیکستان و جمعیت سامان تاجیکان در یکاترینبورگ برای حل این مسئله کمک کردند. دیروز همکار ما سلیم ایوبزاد بعد از آغاز پرداخت دستمزد مهاجران کاری با محل تظاهرات تلفنی تماس گرفت و این گزارش را تهیه کرد.
از گوشی تلفن دستی سربر مهاجران کارشکن در یکترینبورگ اوزبگ اوزوف صدای روح بلندانه او خبر اجرای طلب اعتراضگران را تصدیق کرد.
اینا اول یعنی چه پول داده شدم آدم را. آمارا. چی قبولی که قرضور بودن داده شدم.
این خبر را رئیس جامعه تاجیکان در ولایت سویردلوف فرخ مرزایف نیز تصدیق نمود و گفت خود او نیز در حال صحبت میکند که میان مهاجران است و جریان پرداخت مزد کار آنها را به واسطه مشاهده میکند.
نتیجه آن است که مردم پول خود را گرفتند و مردم تهاجمی برزید مردم برآمد نکردند. خیلی خوشحالیم که هم دوستان شهر هم وزارت کارهای داخلی به کمک زیاد نمودند و با یاردم آنها مردم معاشی خود را از کاردهنده ستونید. من حاضر من خودم شخصا مردم پول دادست. تحت کنترل من شخصا حاضر در همی ساختمان است.
پس از 12 روز کارپرتویی مهاجران از تاجیکستان، ازبکستان، قرغیزستان، سربیا و روسیه شرکت الفاسترای یکاترینبورگ به دادن پولی در 3 ماه اخیر کار کرده آنها مجبور شد. نزدیک به 300 بناکار مهاجر از 27 نوامبر به نشان اعتراض از پرداخت نشدن ماهانه خود کارشکنی اعلان کرده، طلب خود را نه تنها به سران این شرکت بلکه همچنین به مقامات دولت روسیه و مطبوعات رساندند. دادستانی شهر یکاترینبورگ با قضیه شناس شده اجرای طلب مهاجران را زیر نظارت گرفت. آن دستور که ماهانه مرد کاران تا 3 دکبر پرداخت شود. اما شرکت الفاسترای که اجرا کننده طرح ساختمان بود، همکار خود شرکت فرمایشگر سکا را عیبدار کرد که دستمزد کارگران را انتقال نداده است. سکا در نوبت خود این اتهامات را رد میکند و تصمیم گرفته است شرکت اجرا کننده را عوض کند. در این حال معلوم که مهاجران اعتراضگر از کار در ساختمانی که سکا انجام میدهد دور کرده خواهند شد. ولی اوزبگ اوزوف میگوید مهاجران کار خود را در شرکت الفاسترای ادامه میدهند.
امی جانه و با جای دیگر با همو چی آدمی که کار میکردیم قدیم و با همو قدیم سر میکن کار کنیدن.
اما به صورت کلی این حادثه بی سابقه چه نتیجه داشته است؟ با این پرسش من رئیس جامعه تاجیکان در ولایت سویردلوف فرخ مرزایف چنین پاسخ داد.
این اولین چطوری که شما میگویم کار چکنی هست؟ ولی ما اگر خیلی اکو با روطی گفزنم و نوزینه ایست حالتی مجبوری. شاید که به مردم تاثیر رساند و من میخواستم گفزنم که اگر که مردم چیکار کردنی باشند فقط به واسطه های قانونی کار پیش برند. فقط از روی قانون چون که در اینجا چی کارگری تاجیک دیگر ترکمن و بیلاروس و اوکراینی که بود اینا همشون شرطنامه کاری داشتن با کاردهنده.
اما مدیر بخش کار اتحادی در فدراسیون اتحادیه‌های کسبی ولایت سویردلوف وسیلی درکش میگوید کارشکنی راه خوب و مناسب برای حفظ حقوق کارگران نیست. جناب درکش که تشبسکار تأسیس اتحادیه کسبی مهاجران اقتصادی است میگوید اولا خوب است که آدمان از این حادثه تجربه طلب حقوق خود و پیشبری سروران خود را پیدا کردند. اما تنها اتحادیه کسبی است که میتواند از تکرار چنین حوادث در آینده پیشگیری کند. با این پیشنهاد درکش رئیس جامعه تاجیکان در ولایت سویردلوف شاهد همه حادثه فرخ مرزایف مخالف نیست، اما میافزاید نباید چنین اتحادیه کارگران را به بومی مهاجر تهجایی و آمده تقسیم کند.
ختم اعتصاب مهاجران کاری تاجیک در یکاترینبورگ به دلیل شروع پرداخت دستمزد چند ماهه آنها از جانب کاردهندگان. و شنوندگان گرامی با این گزارش ما به نیمه دوم این ساعت برنامه ما نزدیک می شویم. برنامه را بعد از یک ترانه ادامه می دهیم.
خب تو یک ترانه نور محمد فکر میکنم وقتی اون هم رسید است که سرخط مهمترین مطالب نیمه دوم برنامه این ساعت ما را اعلام کنیم.
خیلی خوب. در ایالت ایلینویس امریکا والی ایالت را بازداشت کردند.
آیا در تاجیکستان مهلت خدمت عسکری کاهش می‌یابد؟
و امریکا در آسیای مرکزی راه‌های آلترناتیوی تأمین نیروهایش در افغانستان را می‌جوید. این همه بعد از یک ترانه.
بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست آی مهاجر بچه خوشه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست نان آوری خانه نام آوری خانه با رنج و غمی تو با بیلی دست و قدی خم زده ای تو در بزم وطن چرخ زند شیر و ترانه چنگ و چهانه الله گل دانه دانه در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست ای مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست یاری با وفا در خانی پدر دیده ای مادر نمیشینی چشما بره چار شده مردی زرفشان نام آوری خطلان نام داری بدخشان در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست
و شنوندگان گرامی یادآوری میکنیم که شما مجله بامداد چهارشنبه رادیوی آزادی را میشنوید و با این ترانه حالا میرویم به آمریکا و گزارش داریم از نیویورک. مقامات فدرالی آمریکا دیروز راد بلاگویویچ والی دموکرات ایالت ایلینویس آمریکا را به اتهام زدوبند رشوه‌خواری بازداشت کردند. وی تلاش داشته است یک کرسی خالی شده سنت امریکا را که تا حال باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب اشغال میکرد به شخصی مورد نظر خود بفروشد.
FBI یا دفتر فدرالی بازرسی میگوید گفتگوهای تلفنی بلاگویویچ 51 ساله ثبت شده است و گفته میشود وی برای درآمد خود و خانومش پتی خواسته است به اصطلاح پول کار کند. اوباما میگوید وی از این کار خیلی متاسف است و از این کار خبری ندارد. جان هریس رئیس دفتر والی ایالت نیز بازداشت شده است. در این باره لطیفی خبرنگاری رادیو آزادی در نیویورک گزارش میدهد.
دیروز والی ایالت ایلینویس که ایالت زیست رئیس جمهوری منتخب باراک اوباما میباشد با اتهام کوشش فروش کرسی خالی شده در سنت آمریکا بازداشت گردید. از این ایالت تا حال این کرسی را باراک اوباما اشغال میکرد. دادستان منطقه شمالی ایالت ایلینویس پاتریک فیجرالد ضمن یک نشست مطبوعاتی گفت راد بلاگویویچ در طول چند ماه نقشه جنایتی رشوه‌خوری را طراحی میکرد و به ویژه گفت
The most appalling conduct Governor Blagojevich engaged in according to the complaint filed today or unsealed
طبق عریضه شکایتی که امروز انتشار گشت زیشترین و مخوفترین رفتار والی بلاگویویچ این بود که وی کوشش کرد کرسی سنات را که بعد از انتخاب شوی باراک اوباما به مقام رئیسات جمهوری خالی شده بود و بلاگویویچ همچنین والی ایالت حق تعیین جانشین اوباما را داشت بفروشد. فیجرالد گفت که برای حکومت این روز بسیار بد است و افزود که یگان دلیل وجود ندارد که اوباما درباره نقشه های جنایتکارانه بلاگویویچ یگان معلومات داشت. بلاگویویچ 51 ساله را کارمندان FBI یا آژانس فدرالی بازرسی صبح روز سه‌شنبه 9 دکبر در منزلش دستگیر نمودند. گفته می شود که رئیس دستگاه والی ایلینویس نیز بازداشت شد. طبق اطلاع نشر شده بازداشت‌های این دو کارمند بلندرتبه در نتیجه تحقیق طولانی حادثه‌های رشوه‌خوری امکان‌پذیر شد. صحبت‌های تلفنی بلاگویچ با اجازه حکومت مرکزی از راه قانونی ضبط می‌شدند. ضمن بازجویی معلوم شد که طرح جنایی والی ایلینویس می‌بایست به وای 7 میلیون دلار فایده می‌آورد. نماینده رسمی FBI گفت که حتی بازرسان سابقه‌دار را آن چیزهایی که آنها در این سطح‌ها شنیدند به حیرت آورده است. بنابر بیانیه رسمی FBI، بلاگویچ کوشش نمود مقام خالی شده اوباما را در سنات در عوض پاداشو برای خودش و همسرش بفروشد. در عوض کرسی سنات بلاگویچ از جمله می‌خواست در دولت اوباما وظیفه بگیرد یا در یگان کشور سفیر تعیین گردد و برای همسرش کاری درآمد دهنده پیدا کند. بازرسان بار شنیدند چطور بلاگویچ گفت من می‌خوام پول کار کنم. اگر نرخی پیشنهاد شده با بلاگویچ پسند نمی‌آمد و نقشه داشت که خودش این کرسی را اشغال کند و طبق قوانین ایلینویس او چنین حق را داشت. در یکی از نهان‌ها ضبط شده است چطور وای اعلام داشت که کرسی سنات یک چیز خیلی قیمتبهاست و آن را بدون گرفتن فایده نباید از دست داد. با وجود آنکه بلاگویچ دستگیر شده است وای والی ایلینویس باقی میماند. معاون وای پات کیونی با بلاگویچ تلفنی در تماس شده خواهش کرد وای موقتا بدون رفتن به استعفا از وکالت‌هایش دست کشد. این در حالی است که سیاستمداران هم از حزب دموکراتی و هم از حزب جمهوری‌خواه از بلاگویچ دعوت نمودند که استعفایش را اعلان کند. لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
بازداشت والی ایالت ایلینویس آمریکا برای یک زدوبند تلاش برای رشوه‌خوری.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
شنوندگان محترم مجله بامدادی رادیو آزادی هستید که مستقیم از شهر پراگا و دوشنبه پخش می شود و برنامه را با یک گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم. دیروز آژانس مبارزه با فساد مالی تاجیکستان در روز بین المللی ضد رشوه‌خواری با برگزاری یک نشست خبری در دوشنبه گفتند که تا حال حدود 1000 سنجش مالی انجام یافته تقریبا 400 پرونده را برای رسیدگی به دادستانی فرستادند. این به آن معنی است که مسئولان آژانسی گفتند در یک سال اخیر مبارزه علیه فساد مالی و رشوه‌خواری تقویت یافته است و کارمندان این آژانس اکنون در برابر معلمان و طبیبان برای بازداشت افراد مسئول حکومت‌های محلی نیز دست می‌زنند.
رئیس آژانس مبارزه با فساد مالی می‌گوید حتی درباره افزایش میزان به اصطلاح خش و تبار بازی در ساختارهای دولتی تاجیکستان صحبت می‌کنند و از چنین پدیده اظهار تشویش دارند شرح بیشتری موضوع در گزارشی خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه کیومرسی عطا.
شیرخان سلیمزاده رهبری آژانس مبارزه با فساد مالی تاجیکستان در حال بند نتیجه گیری های اخیر سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال ابراز نارضایتی میکرد که به گفته خود او میزان خش و تبار بازی در کشور افزایش پیدا کرده است. وی گفت که در ادامه سال جاری تقریبا 40 حالت فعالیت همجای خش و تباران در اداره های دولتی کشف شده است.
فعالیت یکجای خشواندان نزدیک در وظیفه هایی که وظیفه و فونکسیا آنها با یکدیگر حساب دهنده و تابع میباشند معنا و اگنت ما با این نمودی قانون ویران کنی مبارزه میبرد. البته این چیز جنایت اعتراف نشده است، لیکن همچون حقوق ویران کنی مهنتی کروپسیونی به شما میرود و شخصانی که این را صادر کردن آنها با جوابگر انتظامی کشیده میشود.
شیرخان سلیمزاده هرچند از شرح بیشتر این نکته خودداری ورزید ولی به گونه مثال گفت
رئیس کمیته اموال دولتی ولایت خطلون در یک وقت خودش رئیس دایرکتوری بیرجه مالی دادرش و حقوقشناس یا سردار شعبه حقوقی کیم کدام یک خش دیگرش بود ما معین کردیم پیشنهادها نوشتیم و اینها برطرف کرده شد.
این در حالی است که به نظر تحلیلگران خش و تبار بازی اعتقاد مردم به حکومت را کاسته و میزان رشوتخواری در کشور را افزایش میدهد. دولت عثمان سیاست شناس تاجیک میگوید خش و تبار بازی همچنین مایه اصلی توسعه اقتصاد سیاه در کشور شده است.
در اون کشورهایی که فساد مالی و خیش و تبارچگی هست، بازار سیاه در همه کشورهای جهان سوم از اون جمله کشورهای آسیای مرکزی هم همین چیزی معمولی است.
در ارتباط به این موضوع راستیسلاو ربنسکی رهبر برنامه رشد سازمان ملل در تاجیکستان گفت که خیش و تباربازی نه تنها باعث به کاهش اعتقاد ساکنان به حکومتداران بلکه نشانه از ضعف حکومتداران است. این هم در حالی است که مخالفان حکومت پرزیدنت رحمان او را برای جلب نزدیکانش به وظیفه های رهبری کننده مقامات دولتی تنقید می کنند. حرمگل قادر یک روزنامه‌نگار تاجیک هم می گوید خیش و تباربازی به یک فرهنگ در تاجیکستان تبدیل شده است که از میان بردن آن وظیفه سخت و سنگین برای مقامات خواهد بود. زیرا به گفته او فعلا در کشور همه گونه کار را یا با پول و یا توسط خیش و تبار می شود حل و فصل کرد.
یک حزب سیاسی را مثلا ببینید، می بینید وقتی که یک خیش تبار در حزب کار می کند، یک آن سطح هم ندارد، ولی می بینید تا کدام درجه او از مالیوی هم تامین است.
با نظر داشت این همه مقامات آژانس مبارزه با فساد مالی تاجیکستان می گویند هنگام نتیجه گیری از فعالیت دو ساله خود نظرپرسی عمومی را در این باره انجام می دهند و برای از بین بردن این پدیده مبارزه را شدت می بخشند. پدیده ای که به نظر تحلیلگران خود آژانس مبارزه با فساد مالی تاجیکستان هم از آن آری نیست. کیومرسیاتا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
وضع مبارزه با فساد و صحبت ها از افزایش میزان خیش و تباربازی در ساختارهای دولتی تاجیکستان.
شنوندگان گرامی، در ساعت بعدی برنامه ما دنیای اقتصاد پخش می شود. محتویات این برنامه از چی عبارت است؟ گوش دهیم به تهیه کننده آن، همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان.
موضوع اصلی برنامه امروز ما عامل های پیشرفت نکردن اقتصاد تاجیکستان است که به گفته سازمان های بین المللی و کارشناسان بستگی دارد به توسعه فساد در تاجیکستان و ناروشنی فعالیت مالی دولت و تشکیل و تنظیم نشدن بازار مالی در تاجیکستان است. برای مثال از 1 ایونی سال جاری رئیس جمهور با فرمان خود حقوق ماهانه بازنشستگان را 40% افزایش داده است، ولی امروز وزارت مالیه تاجیکستان میگوید که این پول را در اختیار ندارد و رئیس جمهور را ضرور است که در این فرمان خود تجدید نظر کند یا آن را لغو کند.
ادامه برنامه. شورای مجلس نمایندگان تاجیکستان پیشنویس تغییر و ایلاوه به قانون درباره عهده‌داری های عمومی حربی و خدمت سربازی در کشور را که از سوی عبیدالله دولتوف، میرزابیک حاجیوف و عبدالمنان خالقوف، سه تن از وکیلان پارلمان تاجیکستان پیشنهاد شده است، قبول و موردی بررسی قرار داد.
یکی از تغییرات اصلی که در این پیشنویس در نظر گرفته شده است، کاهش مهلت خدمت عسکری است. تا کنون مهلت خدمت حتمی عسکری در تاجیکستان 2 سال معین شده است. عبدالقیم قیمزاد، خبرنگار رادیو آزادی، در دوشنبه در یک گفتگو از عبدالمنان خالقوف، رئیس کمیته امنیت و دفاع و عضو شورای مجلس نمایندگان، پرسید که ماهیت اصلی این تغییرات از چی عبارت است.
ما بسیار هم میخواستیم که معیار کنستیتوسیونی با پرگی از جانب تمام شهروندان جمهوری تاجیکستان اجرا شود. زیرا کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان عهده‌داری عمومی خدمت حربی را برای هر یک شهروند حتمی حساب کرده است. در نظر دارم پیشنهاد البته شهروندی که جنسی مرد است. لیکن امروز ما از آن امکاناتی که خدمت حربی کردن دارند، همگی ممکن تخمینا نگون 12 یا 13 فایز اون رو در بر گیریم خلاص. و از جانب دیگری که ما سازشنامه امنیت دستیامی و که ما همراه هستیم، امروز از آن سازشنامه امنیت دستیامی هم که در یک فضای حقوقی یگانه قرار دارند و این اعضای این سازشنامه قرار که همهشون مکان کردن مهلت خدمت حربی علاقه گذاشتن. از یک جهت اگر با ما امکانیت آن جهت که ما معیار همین در یک فضای حقوقی بودن به این دولت ها رو تامین کنیم، از جهت دیگر شهروندان جمهوری تاجیکستان وظیفه کنسونی خودشون را اوید به عهده‌داری عمومی حرب و خدمت حربی ادا کنند. و از جهت سیوم پهلوی این مسئله، یعنی وقتی که مهلت را کم کنیم و امید بر آن داریم که امروز پرابلم دعوت جوانان به خدمت حربی یک قدر بهتر هم می شود و حل خود را می یابد، چون 2 سال و با 1 سال البته فرق کلان دارد و این هوسمندی بر آن می آورد که جوانان ما ببینند که مهلت به 1 سال کم آورده که شد، آنها به خدمت یعنی اختیاری بیایند.
در اینجا 2 پیشنهاد هست. یکی پیشنهاد می شود که 1.5 سال و یکی 1 سال. واقعا درست هستن پیشنهادها؟
نه، این پیشنهاد پیشنهاد رو الگول نیستن، این چون که لوحیه هست، حالا ما پیشنهاد رو نگرفتیم، برای فقط از اونی که ما تا وقتی که لوحیه رو تیار میکردیم، اکیده های گناگون با وجود آمدگی بودن. اما ما در اینجا باید چیزی وزارت مدافع با طرفداری 1.5 سال یعنی کم کردن، اگر فکر و اکیده ها دارن. ما مو یک سال گفتیم، اونو 1.5 سال گفته شدن، و ما امید داریم البته اونو هم یک قطار اساس های برای 1.5 سال آوردن رو دارن، لیکن به هر حال ما امید داریم اونا ما رو باید دستگیری کنن، چون که اون پرابلمی که ما گذاشتیم خیلی پرابلم امروز به میان آمده که در اصل اونها در تجربه اجرا میکنن، اون پرابلم هست. البته ما با موافقه یگانه نیاییم.
گفته می شود در وقت دعوت نیز تغییرات پیش می آید، یعنی حالا در یک سال دو مراتب است و گفته می شود امکان دارد یا دعوت بهاری یا دعوت تیرماهی از دو یکیش مثلا مانند شود یکیش برهم داده شود.
الحال در برای دعوت یکون تغییرات نیست، دعوت همون خیلی دو دعوت می ماند. مقصد با اون روانه کرده شده است که هرچی بیشتر شهروندان جمهوری تویستان انهی میاری کنسیونی رو نیرو کنند و همدیگر که ما خدمت ذخیروی رو پیشنهاد کرده ایتالیم. خدمت ذخیره معنیش همین است که شخصانی که معلومات همگی صنف 9 را به اتمام رساندند، آنها در دوام 3 سال هر سال یک ماهی و شخصانی که صنف 11 تمام کرده گرسند، آنها در 2 سال یک ماهی و دیگر شخصانی که معلومات دیگر دارند در 1 سال یک بار، یعنی در دوام همین 1 تا 3 سال هر سال یک ماهی با پرداخت مزد همون یک ماهی که اونها دعوت میشوند، هم آموزش هم دیگر همش پولش حکومت معین میکنه با پرداخت همین خدمت رو به جو میارند.
یعنی شما گفتید که امکان داره اونهایی که صنف 9 رو تمام کردن در 3 سال یک ماهی خدمت کنن و بقیه خدمت رو با پول جبران میکنن، درست است؟
اما همون یک ماهی که اونها میروند، اونها رو قسم های حربی و در جای مخصوص افسران که درس میدن میآموزونن و همش معین میکنن، اما یک ماه رو پرداخت میکنن مبلغش رو، همه خورد و خوراکش رو، آموزوندن دیگرش رو. خواهید مرحمت اگر ارمی خواهید رفتن یک سال یک نیم سال مرحمت رفتن حساب دولت خدمت کنید، خورد و خوراک دولت میکرد جو. نخواهید من هر ماه 3 سال پسیم یا 2 سال اونجا وابسته با معلوماتون مبلغش رو میدید میروید خدمت میکنید.
گفتگوی عبدالقیوم قیومزاد خبرنگار رادیوی آزادی بود با عبدالمنان خالقوف رئیس کمیته امنیت و دفاع و عضو شورای مجلس نمایندگان تاجیکستان.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
مجله خبری بامداد روز چهارشنبه را از رادیوی آزادی می شنوید. امریکا میگوید حمله های پیوسته جنگیان در منطقه های مرزی قبیله نشینی پاکستان به وضع تامین نیروهای تحت فرمان پیمان نتا در افغانستان تأثیری چندان ندارد. اما وزارت دفاع امریکا همزمان درباره تأثیری چنین حمله ها به ساختارهای نظامی امریکا در افغانستان اظهار نگرانی کرده است و گفته است حالا درباره راه های آلترناتیوی تامین نیروهایش با مواد و مهمات در افغانستان فکر میکند.
در چنین صورت آیا امکان دارد که پنتاگون دوباره به موضوع استفاده از امکانات نظامی و اکمالاتی کشورهای آسیای مرکزی برگردد؟ آیا پایگاه های موجود در تاجیکستان می تواند برای تأمین نیروهای امریکا در افغانستان قابل استفاده باشد؟ گزارش همکاری ما مرزای سلیمپور در این باره.
افزایش حملات جنگیان به کاروان‌ها و انبارهای نظامی نیروهای بین‌المللی در پاکستان مایه نگرانی‌ها در پنتاگون شده است. براین ویتمن، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، در مجموع اثرات این حملات را برای نیروهای بین‌المللی ناچیز خواند، ولی گفت که آنها جریان تحولات را با دقت نظارت می‌کنند. روزی دوشنبه گروه جنگیان باز تقریبا 100 ماشین دیگر را در حاشیه شهرهای اساسی به سوی افغانستان آتش زدند. این در حالی است که همگی یک روز قبل حدود 250 جنگی به دو انبار نظامی در این منطقه حمله آورده، پاسبانان این انبارها را اسیر گرفتند و قریب 200 ماشین را آتش زده بودند. براین ویتمن گفت این حملات تا حال به وضع تامین نیروهای بین المللی و همین طور نیروهای افغانستان تاثیر کوچکی رسانده است، اما آنها در فکر باز هم کاهش دادن اثرات چنین حمله ها هستند. اما حملات اخیر به آسیب پذیری مسیرهای تامینی نیروهای آمریکا در قلمرو پاکستان تاکید میکند و آن هم در حالی که پنتاگون در حال حاضر نقشه بزرگ توسعه حضور نظامیش در افغانستان را در معرض اجرا قرار میدهد. سر از آغاز سال نو آمریکا میخواهد شمار نیروهایش در آن کشور جنگ زده را از تقریبا 32000 سرباز فعلی حدود دو مراتبه دیگر افزایش دهد. افزایش نیروها به این معنی است که حجم برنامه‌های تامیناتی و اکمالاتی این نیروها نیز خواهد افزود. سعدی یوسفی تحلیلگر تاجیک میگوید پاکستان یک شریک سنتی و سنجیده شده آمریکاست و در انتخاب قلمرو پاکستان به حیث مسیر اصلی تامین نیروهای آمریکا در افغانستان در برابر ملاحظات اقتصادی و جغرافی ملاحظات سیاسی نیز نقش بازی میکند.
بله اینا خیلی نقش داشتن. ببینید پاکستان از زمانی بلاک بندی ها در جهان، از زمانی جنگ سرد، ایالات متحده را به عنوان شریک استراتژی خود انتخاب نمود. بنابراین مناسباتی که بین پاکستان و ایالات متحده وجود دارند، اینها یک مناسبات های هستند که در ترازوی وقت و زمان سنجیده شده هستند و اینها هم خیلی نقش بازی میکردند. بله اینجا تنها عامل جغرافیایی یا شراکت پاکستان در نبرد علیه ترور نبود، البته این مناسبات‌های قدیمی را که این دو کشور داشتن اینها نیز نقش می‌بازیدند.
سعدی یوسفی کارشناسی تاجیک: فعلا بخش اعظم تامین نیروهای بین المللی در افغانستان سر کرده از مواد سوخ و رفته تا تجهیزات و تسلیحات ثقیل توسط پاکستان صورت میگیرد و اساسا توسط عقبه خیبر، عقبه که پاکستان را با افغانستان میپیوندد. تحلیلگر مسائل افغانستان و پاکستان در رادیوی آزادی ایاز خان میگوید در هر صورت و حتی با وجود حملات افزاینده جنگیان در عقبه کلیدی خیبر، پاکستان مسیر اساسی تامین نیروهای بین المللی در افغانستان باقی خواهد ماند.
The first thing to understand is that currently 75% of all US and NATO.
پیش از همه باید این واقعیت را دانست که 75% لوازمات نظامی و غیر نظامی هم نیروهای آمریکا و هم نیروهای ناتو توسط پاکستان انتقال داده می شود. پاکستان کوتاه‌ترین و از نگاه اقتصادی ارزان‌ترین راه دسترسی به افغانستان است. با وجود حمله‌های اخیر بعید است که نیروهای ناتو و آمریکا از بحری راه پاکستان گذشته و راه دیگری را مورد استفاده قرار دهند.
It will be very difficult for the United States to completely abandon the Pakistani route.
ایاز خان تحلیلگری رادیوی آزادی: یک بخش تامین اکمالاتی نیروهای آمریکا در افغانستان در پی آغاز عملیات جهانی ضد ترور ابتدا از راه ازبکستان صورت می گرفت، ولی تاشکند با دنبال رویدادهای خونین اندیجان نیروهای آمریکا را از پایگاه هوایی خان‌آباد در ولایت قرشی بیرون کرد. در ماه ژانویه سال روان ادمیرال ویلیام فالون، فرمانده وقت ستاد مرکزی نیروهای آمریکا، به خاطر احیای تماس‌ها با دولت ازبکستان به تاشکند سفر کرد، ولی درباره به کدام پیشرفت قابل ارزیابی در مناسبات سرشده تاشکند و واشنگتن دست یافتن ادمیرال فالون گزارش نشده است. یک مقام آمریکایی با فرانس پرس گفته است که آنها روی مسیرهای آلترناتیوی تامین نیروهای خود در افغانستان فکر دارند و آذربایجان از جمله استفاده قلمرو خود را به پنتاگون پیشنهاد کرده است. در پی حمله‌های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 کشورهای دیگری آسیای مرکزی نیز استفاده قلمرو خود برای تامین نیروهای ائتلاف در افغانستان را پیشنهاد کرده بودند. آمریکا تا حال از یک پایگاه کوچک هوایی در حاشیه فرودگاه مناس قرقیزستان استفاده می‌برد، ولی نقش این پایگاه در عملیات‌های نیروهای آمریکا در افغانستان چندان برجسته و قابل ارزیابی نیست. رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان هنوز در تیرماه سال 2001 گفته بود که مسئله استفاده نیروهای آمریکا از فرودگاه‌های تاجیکستان را با همتای آمریکایی‌اش جورج بوش صحبت کرده است و آمریکایی‌ها می‌توانند یکی از سه فرودگاهی به آنها پیشنهاد شده و در صورت ضرورت هر سه فرودگاه را مورد استفاده قرار دهند. اما در 7 سال پیش آمریکا و متحدین دیگر غربیش به فرودگاه‌های فرسوده و از لحاظ فنی ناآماده تاجیکستان پایگاه‌های مجهزتر در ازبکستان و قرقیزستان را ترجیح دادند و فرانسه تنها عضو ائتلاف جهانی ضد ترور بود که این همه مدت از 100 تا 150 سرباز و گاه تا چند هواپیمای جنگیش را در حاشیه فرودگاه دوشنبه مستقر کرده تامین نیروهایش در افغانستان را از همین را انجام می‌داد. سعدی یوسفی تحلیلگر تاجیک میگوید وضع کنونی از 7 سال پیش فرق میکند و احتمال استقرار نیروهای بیشتر غربی در قلمرو تاجیکستان اکنون زیادتر شده است. از جمله به دلیل سردی افتاده در روابط غرب با تاشکند و هم به محض چند پولی در این مدت ساخته شده در مرز طولانی مستقیم بین تاجیکستان و افغانستان که انتقال نیرو و اکمالات را البته آسان‌تر میکند.
امریکا راه جز این ندارد. از یک طرف مناسباتش با ازبکستان خراب شد، خب داستان اخراج نیروهای امریکایی از ازبکستان مسئله معروف است. راسوی دیگر کشور ترکمنستان که از همسایه‌های دیگری افغانستان هرگز آمادگی نشان نداد که در این راستا بیاید و ایالات متحده همکاری کند. راسوی دیگر ایران جای صحبت نیست، معروف است که ایران آمریکا هرگز روی چنین توافقات نمی‌رسند. پس اینجا فکر می‌کنم بهترین انتخاب روی تاجیکستان صورت خواهد گرفت.
اما تحلیلگر رادیوی آزادی ایاز خان میگوید مشکلات موجوده سیاسی در روابط غرب با همسایه کشورهای دیگر افغانستان و همین طور با روسیه نخواهد گذاشت که غرب به ویژه آمریکا روی تغییر مسیر اساسی تامین نیروهای بین المللی و تبدیل پاکستان به یگان کشور دیگر بیاندیشند.
Another route through Iran, which obviously seems impossible now. The Russian route, even
راه دیگر توسط ایران است که استفاده آمریکا از این مسیر در حال حاضر یقینا غیر ممکن می نماید. مسیر روسیه حتی در صورت حل شدن مشکلات موجوده میان آمریکا و روسیه خیلی پرچالش به نظر می رسد، چون که راه خیلی طولانی است و زیربنای نقلیاتی موجوده در طول راههایی که از روسیه از کشورهای آسیای مرکزی و از کشورهای دیگر شوروی سابق میگذرد هنوز کافی نیست. این راه پرخرج بوده، از سوی دیگر به روسیه در مذاکرات آیندهش با آمریکا و ناتو یک امتیاز دیگر میدهد. از این رو به دلیل چالش‌های سیاسی و اکمالاتی مسیر مذکور در مرحله کنونی کفایت کننده بودن نمیتواند.
ایاز خان میگوید مشکل دیگر رساندن بارها به ولایت آشوبزده جنوبی افغانستان است که بخش اعظم نیروهای بین المللی محض در همین ولایت مشغول نبردند. فاصله بین مرزهای شمالی افغانستان با مناطق آشوبزدهش در جنوب خیلی طولانی است و به اعتقاد تحلیلگر رادیوی آزادی این عامل نیز به برتری مسیر تاکید میکند که از پاکستان میگذرد.
اندیشه ها در دایره های امنیتی و سیاسی امریکا راجع به استفاده از راه های الترناتیوی آسیای میانه برای تامین نیروهای امریکا در افغانستان. و حالا شنوندگان گرامی نگاهی می افکنیم به نوشته های مطبوعات راجع به تاجیکستان. نشریه نزوی سیمه گزیته چاپ روسیه در مطلب شرایط انتخاب باراک اوباما به مقام ریاست جمهوری امریکا را به تحلیل کشیده، در پاسخ به سؤال آیا امکان دارد که در روسیه یک تاجیک را رئیس جمهور انتخاب کنند، یکی از سیاستمداران ملتگرای روس الکساندر پروخانوف در پاسخ گفته است که این بعد از 5 یا 10 سال امکان پذیر است.
پروخانوف گفته است تا آن زمان روسیه باز امپراتوری می شود و تابعانش از جمله تاجیکستان با آغوشش خواهند برگشت. اما نشریه می نویسد یک چنین مسئله تاجیکی در برابر مسئله نجات در امریکا در روسیه هیچگاه وجود نداشت. در روسیه یک مسئله بود و این هم مسئله یهودیان، می نویسد نشریه.
اوازیس نشریه دیگر در مطلب تحت عنوان روسیه کمک نظامی به تاجیکستان را ادامه می دهد، از قول کارشناسان آورده است که اگر روسیه این کار را نکند امریکا و ناتو خواهند کرد، از این خاطر روسیه مجبور است این کار را کند.
کارشناس نشریه گفته است باعث خوشنودی است که هنوز تاجیکستان به غرب فروخته نشده است. وی میگوید حضور نظامی هندوستان در تاجیکستان به روسیه خطر ایجاد نمیکند، زیرا هندوستان را چین خوش ندارد و تاجیکستان چین را نخواهد رنجاند.
در مطلب دیگری او عزیز آمده است که کشورهای آسیای مرکزی سیاست های بسیار سمته اشان را تغییر نخواهند داد و سؤالی با غرب یا با روسیه حالا اهمیت خود را گم کرده است. نشریه می نویسد تاجیکستان در حال حاضر روابطش را با روسیه همچون تابع سابق نه امروزه می خواهد برپا کند و در برابر آن به اصل اسلامی خود، ایجاد جهان فارسی و همگرایی با جهان معاصر همچون عضو جامعه جهانی و چون کشورهای صاحب استقلال می کوشد.
گزیت کیزه نشریه قزاقی به تحلیل روابط ازبکستان و قزاقستان و همگرایی آینده کشورهای آسیای مرکزی پرداخته نوشته است ازبکستان و قزاقستان در منطقه اهمیت مرکزی دارند. اگر آنها تنه درخت باشند تاجیکستان و ترکمنستان و قرغیزستان شاخه های آنند. نشریه می نویسد قزاقستان می تواند در حل مخالفت های ازبکستان و تاجیکستان میانه رو باشد.
و شنوندگان گرامی با نوشته های مطبوعات درباره تاجیکستان ساعت اولی برنامه بامدادی امروز را من نور محمد خانزاده در استودیو رادیو آزادی در پراگ با همکارم فرهاد میلاد در دوشنبه به امید کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از پخش یکترانه اخبار تازه سپس برنامه های دنیای اقتصاد و برگ سبز به شما پیشکش خواهند شد.
با ما باشید.
جون بله 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 او بله سبزی نمیمون بله 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 او بله در قدم و جون بله
بله بله او بله سبزی نمیمون بله 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 او بله در قدم و جون بله
شرشره موی تو گشت پرشون بله شرشره موی تو وای گشت پرشون بله 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 او بله در کوکلو چون بله 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 او بله در کوکلو چون بله
بله بله